بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. در رابطه با این که چگونه باید با کتاب خدا قرآن مجید معامله کرد سخن بود. وجود مبارک رسول خدا در رابطه با دنیا مطلب بسیار مهمی دارند و در رابطه با آخرت، اما درباره دنیا می‌فرمایند الا و انکم الیوم فی دار عمل ولا حساب. شما امروز در جایی به سر می‌برید که اینجا محل و مکان و جا و خانه کوشش، خانه عمل، خانه تلاش و خانه حرکت. اینجا جای سستی و تنبلی و تنپروری و نشستن نیست. اگر کسی این گونه با دنیا برخورد بکنه، خودش رو ضایع کرده و تباه کرده. حرف رسول خدا اینه که تا لحظه‌ای که زنده هستید برخوردتون با دنیا برخورد با عمل و حرکت و کوشش مثبت باشه. در روایاتی که ائمه ما نشانه‌های شیعه رو بیان می‌کنن که در بعضی از روایات 6 نشانه بیان شده، بعضی از روایات 9 نشانه، بعضی از روایات بیشتر، در اغلب روایات این ویژگی به عنوان ویژگی شیعه به چشم میخوره. شیعتنا اهل الاجتهاد، شیعیان ما مرد کارن، مرد فعالیتن، مرد کوششن. اجتهاد هم به معنای حرکت مثبت، به معنای کوشش مثبت. و اما درباره آخرت رسول مطهر اسلام می‌فرمایند و قدن الحساب یا انتم قدن فی دار حساب. شما وقتی که از دنیا به آخرت حرکت کردید بدانید که آخرت جای اجتهاد و کوشش و فعالیت نیست، آخرت خانه حسابه، یعنی فقط جای برداشت کوشش ها و فعالیت ها و حرکت های شماست، که البته قیامت بخشی از مردم بهترین برداشت رو دارن به خاطر حرکت های مثبتشون در دنیا، که حالا این بهترین برداشت رو قرآن مجید به این تعبیر داره، به احسن ما کانوا یعملون. این در آیات مختلفی از آیات قرآن مجید مطرح، بهترین پاداش، حالا این بهترین پاداش به صورت مساکن طیبه است، به صورت خوراکی های پرقیمت و با ارزش، رزق کریم، به صورت معاشرت با پاکان در قیامت، انعم الله علیهم مع النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا، یا به صورت چشمه های آب خوشگواری که در قرآن اسم برده شده، سلسبیل، عینن یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا، یا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، یه جامهای از یه شربتهایی که آمیخته با خوشبوترین ماده در این عالمه. اینا برداشته های قیامتی مردمی است که در دنیا تنبل نبودن، سست نبودن و از کار فراری نبودن، عافیت طلب نبودن، شکمچران نبودن، شهوتران نبودن، اگر هم غذا خوردند و شهوترانی کردن حرکت خوراکیشونم مثبت بوده، حرکت شهوانیشونم مثبت بوده، کار منفی نداشتن و کار غیر منطقی و غیر عقلی نداشتن. بر اساس نظر پیغمبر که الا و انکم الیوم فی دار عمل، شما امروز 50 سال، 60 سال، 70 سال، 40 سال به تناسب عمری که براتون مقرر شده در جایی به سر میبرید که فقط جای کوشیدن. حالا در این کوشش‌ها، در این حرکت‌ها، در این اعمال، در این جهادها، احسن عمل چیه؟ بهترین کوشش کدامه؟ عالی‌ترین حرکت در میان حرکات چه حرکتیه؟ یقیناً رو آوردن به قرآن برای یاد گرفتن قرآن، برای فهم قرآن، برای تطبیق دادن همه حرکتها با طرح‌های قرآن، این بهترین عمله. چرا بهترین عمله؟ چون وقتی که خداوند قرآن رو تعریف میکنه، از قرآن تعبیر به احسن حدیث میکنه، نیکوترین گفتار. قصه های قرآن رو میخواد تعریف کنه، میگه احسن القصص. خب وقتی که قرآن احسن سخنه و احسن داستانه، رو آوردن به این کتاب، فهم این کتاب، عمل به این کتاب بهترین کاره، پرثوابترین کاره، پربهاترین کاره، پرارزشترین کاره. لذا امیرالمؤمنین وقتی میخواد اهل قرآن رو تعریف کنه، در یه نصف خط ببینید چقدر زیبا اهل قرآن رو نشون میده. میفرماید اهل القرآن، اهل الله و خاصته. اونایی که رو به قرآن میکنن اینا اهل خدا هستند و بندگان ویژه و مخصوص او. اهل القرآن، اهل الله و خاصته. در روایاتمون هم هست اهل قرآن صفشون در قیامت بر تمام صفها مقدمه، و در روایاتمون مثل اصول کافی که روایات باب قرآن رو نقل میکنه هست که قیامت به اهل قرآن میگن آیاتی که یاد گرفتین، فهمیدین و عمل کردین، بر اساس مقدار ارتباطی که با قرآن دارید منزلت و مکانت و مقام و ارزش دارین. اونی هم که اصلا در دنیا اهل روی آوردن به قرآن نبوده، با قرآن، با پیغمبر، با خدا قهر بوده، خب قیامت هم خدا با قرآن و پیغمبر باش قهرن. چهار جمله هم از امیرالمؤمنین در رابطه با روی کردن به قرآن بشنوید که در کتاب شریف نهج البلاغه این چهار جمله آمده: تعلموا کتاب الله فإنه احسن الحدیث و ابلغ الموعظه. به تمام امت امیرالمؤمنین امر میکنه قرآن را فرا بگیرید، قرآن را بیاموزید، زیرا این کتاب نیکوترین سخن در این عالم و رساترین موعظه است. این یک جمله. تعلموا کتاب الله فإنه احسن الحدیث و ابلغ الموعظه. اینقدر امام هشتم به قرآن عشق می‌ورزیدن که می‌فرمودن من اگر بخوام شبانه روز یک بار از اول تا آخر قرآن مجید رو ختم بکنم میتونم، حوصله‌شم دارم، حالشم دارم، ولی من هیچ 24 ساعتی یک بار قرآن ختم نمی‌کنم. من هر سه روز یک بار، سه شبانه روز یک بار از اول تا قرآن مجید رو ختم میکنم، ولی با بردباری. و با حوصله. چرا؟ می‌فرماید برای اینکه به هر آیه‌ای که می‌رسم در اون آیه اندیشه می‌کنم، به هر آیه‌ای که می‌رسم در اون آیه فکر می‌کنم. برای چی فکر می‌کرد حضرت رضا؟ برای اینکه خودشو با اون آیه بسنجه. یعنی راه برخورده با قرآن مجید اینه که من قرآنو یاد بگیرم، معنیشم بفهمم، تا هر وقت قرآن مجیدو میخونم آیه به آیه خودم رو با قرآن بسنجم، ببینم اون چه که در آیه شریفه هست باید در انسان باشه در من هست، اون چه که در آیه شریفه هست که نباید در من باشه در من نیست. به این شکل باید با قرآن مجید برخورد کرد، به این شکل باید قرآن مجید رو در زندگی به کار گرفت. تعلمو کتاب الله فإنه احسن الحدیث و ابلغ الموعظه و تفقهو فیه. در آیات قرآن مجید دقت کنید برای اینکه معانی قرآن رو بفهمید، زیرا قرآن بهار دل هاست. قرآنی که دل ها رو معالجه میکنه، قرآنی که زمستان دل ها رو تبدیل به بهار میکنه. وقتی میگه قرآن بهار دل هاست، یعنی اگر شما با قرآن مجید برخورد صحیح بنمایید، هزاران گل اعتقاد صحیح، ایمان صحیح، اندیشه صحیح، اخلاق صحیح از سرزمین قلب شما رویده میشه. دل وقتی قرآنی شد، خوب میشه جلوگاه خدا، جلوگاه انبیا، جلوگاه صدق، جلوگاه مهر، جلوگاه نرمی، جلوگاه قناعت، جلوگاه عشق، جلوگاه محبت. همه اینا رو میشه از قرآن به دست دور. اون دزد معروف مشهور فرقدرت زمان هارون که بعد تبدیل شد به یک عارف عاشق آگاه با محبت و شروع کرد به تربیت کردن شاگرد، از کجا این انقلاب دل رو پیدا کرد؟ با شنیدن یک آیه. نیمه شب تو خواب مردم داشت میرفت دزدی، یه مرد خدا بیدار بود، مشغول راز و نیاز و مناجات، و بعدم با یه صدای حزین سوزناکی سوره مبارکه حدید رو داشت میخوند. این دزد قوی به اینجای آیه شریف رسید، به اینجای سوره، که شنید یه نفر با چه سوزی در این خلوت شب، در این تاریکی شب داره میخونه: علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آیا وقتش نرسیده که دل شما در برابر یاد خدا متواضع بشه، دست از این کبر و حسد و کینه و بددلی و نفاق و طرح‌های خائنانه برداره، تبدیل به یه قلب پاک، قلب پرمهر، قلب نرم، قلب متواضع بشه. وقتی این آیه رو شنید خودش برگشت به پروردگار گفتش که چرا وقتش شده، و رفت و خودش رو اصلاح کرد با همین آیات قرآن مجید و یه چهره ابدی شد. خیلی جالبه، من یه کتابی یه وقت خریدم که خارجی‌ها نوشته بودن، کتاب قطوری هم بود، فکر کنم 800 صفحه بود، حدود شاید 40 سال قبل من این کتابو خریدم. این کتابو دارم، یک بخش این کتاب که در خارج نوشته شده در رابطه با همین دزد و تأثیری که از قرآن مجید گرفته، مفصلم هست، تفقهو فیه، در قرآن مجید اندیشه کنید، فإنهُ ربیع القلوب. اینجا ممکنه بعضیا بگن برای ما دیگه فرصت آموختن قرآن و فهم آیات قرآن وجود نداره، ما چی کار بکنیم؟ قرآن مجید می‌فرماید اون چه که بر شما روشنه که حقه، که خب محصول همون آیات قرآن، اگر براتون معلومه حقه، یه داد و ستدی میخواین بکنین، میدونین که این داد و ستد شرعیه، حلاله، خب اونو انجام میدین. اما یه قدمی رو میخواید بردارید، یه کاری میخواید انجام بدین، حق و باطلش رو نمیدونید. قرآن مجید میگه فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، از اهل قرآن بپرسید که من این کاری که میخوام انجام بدم حقه یا باطله. اگه گفتن باطله انجام نه، اگه گفتن حقه انجام بده، این میشه رابطه با قرآن. برای همه بیسوادان این رابطه میسر، برای همه بیسواد. من بچه بودم تو محلمون یه تعداد بیسواد داشتیم، خیلی آدم های منظمی بودن، خیلی آدم های معتدلی بودن، آدم های متدینی بودن. من یادمه در کمترین برنامه ها که حق و باطلش رو درک نمی کردن می اومدن پیش عالم محل ما و از او سوال می کردن آقا ما یه همچین برنامه ای داریم، این برنامه قیامت گرفتاری نداره؟ یعنی حق انجام بدیم یا باطله؟ اون عالمم که وارد به قرآن کریم بود یا میگفت آقا حقه برو انجام بده خوش به حالت، و یا میگفت باطله نبادا انجام بدی. یا اونام اعتقاد به قرآن داشتن و انجام نمیدادن، گرچه سود فراوانیم در اون کار براشون بود، واقعا انجام نمیدادن، مشکلی هم نداشتن در انجام ندادنش، یعنی سختشون نبود، چون میگفتن نهی مولای ماست، نهی پروردگار ماست، ما باید تابع اونی باشیم که ما رو آفریده و طرح زندگی سالم به ما داده. تفقهو فیه فإنهُ ربیع القلوب. اونایی هم که اهل قرآن میشن خداوند متعال در قرآن میفرماید یجعل لکم فرقانا، زمینه تشخیص حق از باطل رو در مشکل ترین مشکلات براتون فراهم میکنه اگه اهل قرآن باشه. یه مرد الهی اهل قرآن در خراسان زندگی میکرد، شاید یک قرن قبل یه مقدار بیشتر به نام آسد ابراهیم رضوی 30 سال عمرش رو این برای فهم قرآن دویده بود. 30 سال عمرش مجتهد در علوم قرآن شده بود و چون بعد از فهم قرآن عاشقانه عمل کننده به قرآن بود، تبدیل به یه چهره برجسته‌ای در خراسان شد، از هر سنف، از هر طبقه، از علما، دولتی ها، سیاستمداران، تجار، باغدارای مشهد، برای تصحیح زندگیشون به او مراجعه میکردن و حتی اختلافات سنگین خانوادگی و اجتماعی رو به او مراجعه میکردن و او با زیباترین راهنمایی حل میکرد. اونی که در این مرد خیلی محوری بود بصیرتش، بیناییش، درکی بود که قرآن میگه به اهل قرآن داده میشه. این خیلی مهمه. یه روزی ایشون نشسته بودن در اون جایگاهی که همیشه می نشستن، یه خانومی با شوهرش اومد محضر مبارک این مرد الهی، این مرد قرآنی. مرد به ایشون عرض کرد خانوم من یه مقدار ملک داره، یه باغ داره، یه مهریه ای رو هم از من طلب کاره، این میخواد دار و ندارشو به من که همسرشم صلح بکنه، همشو به من واگذار کن. ایشون رو کردن به اون خانوم، گفتن که حضرت عالی چنین قصدی رو فرمودید که اون چه ملکتونه و مالتونه، حتی مهریتونو به ایشون صلح بکنید که همه بشه ملک شوهرتون. گفت بله بله. یه مقدار با این خانوم حرف زد، دیدین خانوم یه خانوم پاک دل و ساده دلیه، با نور قرآن به ذهنش اومد که این شوهر با این خانوم حالا چند روزه معلوم نیست به شکلی صحبت کرده، حرف زده که این خانوم رو آمادگی کامل داده دار و ندارش رو به این شوهر صلح کنه. به شوهر گفتش که مجموع دارایی همسرتون اگر تبدیل به پول بشه چه مقدار؟ به پول اون زمان گفتش که 3000 تومان. البته زمانی بود که اسکناس نبود، تمام پولا پولای نقره‌ای بود یا پول طلا بود. گفت 3000 تومان. به خانوم گفتش که خانوم مجموع دارایی شما درست 3000 تومنه؟ خب بله حضرت آقا، مجموع دارایی من 3000 تومان. گفت خانم شما میدونید 3000 تومان چقدر پوله؟ گفت تقریبا میدونم. تموم شد این مباحث. حالا برگشت به خانوم گفت شما با اراده و اختیار و علاقه خودتون حاضرید این مجموعه رو به این آقا که همسرتونه صلح کنید؟ گفت بله. گفت این یه بار اقرار. شما خانوم در کمال آزادی، عقل، اراده، توجه این مجموعه ثروت رو حاضرید به ایشون صلح کنید؟ گفت بله. اقرار دوم. اقرار سوم رو هم گرفت. بعد به خادمش گفت برو صرافی تو خیابون بگو 500 تومن پول بریز توی کیسه آسد ابراهیم رضوی یه 10 دقیقه با این پول کار داره و پست میده. خادمم رفت صرافی گفت من خادم آسد ابراهیمم. گفت بله میشناسمتون. گفت 500 تومن پول میخوام الانم بر میگرده. گفت چشم. 500 تومن پول نقره توی کیسه بزرگی جا گرفت، 3-4 کیلو بود. وقتی آورد پیش آست ابراهیم به خادم گفت برون مجمعه بزرگی رو، سینیایی بود که رو کرسی میذاشتن، سطح کرسی رو میگرفت زمستونا، توش برگه و پسته و بادوم و فندوق میریختن و همه دور هم دیگه مینشستن و میخوردن. گفت برو یه دونه از اون مجمعه بزرگا رو وردی بیار. رفت او بود گفت کیسه رو خالی کن تو مجمعه. کیسه رو خالی کرد تو مجمعه پر شد. گفت خانوم این 500 تومن 1/6 اون 3000 تومنه. قشنگ نگاه کن ببین 2500 تومن دیگه از این پولان هست. شما کلو به ایشون صلح میکنه؟ گو من یه قرونش هم صلح نمیکن. گو من اگه این پولا رو ندیده بودم سرم کلا رفته بود. یه قضاوت قرآنی، یه قضاوت با بصیرت، یه قضاوت با بینایی. مغزی که از قرآن خالیه راهنما نمیتونه بشه، رشوه میگیره، حق رو ناحق میکنه، باطل رو حق جلوه میده، حق رو باطل جلوه میده، حقوق یه مملکت رو پامال میکنه، حقوق یه خانواده رو پامال میکنه، وقت قضاوت هم خیلی سریع قضاوت میکنه، میگه خانوم 3 بار اقرار کرد دارایی منو به این شوهرم حاضرم صلح بکنم، شما صلحو بنویس. اما یه کسی که اهل قرآنه، یه مغز بیدار فعالی داره، یه باطن بینایی داره، یه بصیرت زیبایی داره، همه چی رو در حد خودش خیلی خوب درک میکنه، یه دنیای قرآنی برای خودش میسازه، پشت سرش هم یه آخرت قرآنی براش به وجود میاد. نمیارزه این 40-50 ساله مرد و زن بدون قرآن زندگی کنن، چون بدون قرآن زندگی کردن خیمه ی حیات پر از آلودگی های شیطانی میشه. چون بدون قرآن زندگی کردن خیمه ی حیات به قول خود قرآن پر از ظلمات میشه با جمع. نه ظلمت، ظلمات. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. و گاهی هم آدم در این ظلمات انقدر فریب میخوره تا این ظلمات رو روشنایی ببینه و دیگه هم از این ظلمات در نیاد. قرآن مجید میگه کمن مثل حوفه ظلمات لیسا به خارج منها. اما جمله سوم امیر المؤمنین وستشفو من نوره، از روشنایی قرآن طلب علاج درد کنید. این خیلی جمله عجیبیه. الان بسیاری از بیماری ها رو با اشعه معالجه میکنن، یعنی نور میفرسن در اون عضوی که بیماری داره. اشعه های مختلف و معالجه میکنن بیماری ها. میگن آه شما 40 روز بیاد برق بذاریم معدتون، با برق ما ریشه سرطان رو در میه. شما در مغزت یه مشکل پیدا شده، 30 جلسه برق باید بذاریم. امیر المؤمنین میفرمد از نور قرآن برایش درمان بیماری ها استفاده بکن. با این نور سرطان حسد رو بسوزونید، با این نور سرطان ریا رو بسوزونید، با این نور سرطان کبر رو بسوزونید، با این نور سرطان غرور و منیت رو بسوزونید. واقعا وقتی آدم کنار این منبع نور قرار میگیره و این نور رو میتابونه به باطن خودش، تمام بیماری های باطن رو علاج میکنه. تو سوره یونس میگه پروردگار یا ایها الناس قد جاءتکم موعظتون من ربکم و شفاء لما فی الصدور و هدن و رحمتون للمؤمنین. یکی از اسامی قرآن نوره. قرآن 52 اسم داره که هر 52 اسم تو خود قرآن آمده. یه دونه از این 50 و چند اسم نوره. ارسلنا الیکم نورا مبینا. همینطوری که بیماری های درون رو امروز بیمارستان ها با برق گذاشتن معالجه میکنن، امیرالمؤمنین میگه با نور قرآن دردهای درونتون رو معالجه کنید. وستشفو به نوره فانه شفاء لما فی الصدور و احسنوا تلاوته. این قرآن رو نیکو قرائت کنید، خوب بخونید، خوب بفهمید. فانه احسن القصص، زیرا این کتاب زیباترین داستانها رو داره. یه جوان اگر بخواد گوهر قابل قبول خدا بشه، سوره یوسف رو در خودش پیاده کن. یه دختر خانوم اگر میخواد طلای 24 عیار قابل قبول بازار قیامت بشه، آیات مربوط به مریم رو در خودش پیاده کن. یه کارمند دولت اگر میخواد یک انسان بسیار با ارزش در پیشگاه خدا بشه، آیات مربوط به مؤمن آل فرعون در خودش پیاده کن. یه فرمانده نظامی و انتظامی اگر بخواد قیامت قابل قبول خدا باشه، آیات مربوط به مبارزات داوود رو و تالوت رو در خودش پیاده بکنه. یه موحد اگر بخواد به توحید ناب برسه، آیات مربوط به ابراهیم رو در خود پیاده بکنه. یه انسان، مرد و زن، اگر بخوان خوش اخلاق ترین مرد و زن کره زمین بشن، آیات مربوط به اخلاقیات پیغمبر رو در خودشون پیاده کنن. کم میرن سراغ قرآن، کم میرن سراغ فهم قرآن، کمن مردمی که بیان تمام حرکات و اعمالشون رو با کتاب خدا میزونگیری کنن، کمن. اما اگر این 70 میلیون جمعیت همه تمام حرکاتشون رو با کتاب خدا میزون میگرفتن، اینجا میشد نمونه از بهشتی که خداوند متعال در آیات قرآن ذکر میکنه. قدیما میگفتن، میگودن بهشت آنجاییست که آزاری نباشن. نیست در بهشت قیامت هیچ آزاری وجود نداره، همش مهره، همش عشقه، همش درستیه، همش معاشرتهای خوبه و همش استفاده کردن از نعمتهای ابد حقه. این و این بهشت هم محصول عمل به قرآنه. خب همین جا مردم به قرآن کریم عمل بکنن، یه نمونه از اون بهشت در اینجا به وجود میاد. یه نمونه، در یه شهری منبر میرفتم، یه پیرمرد یه روز اومد پای منبر، دیدم اونایی که در اون قسمت مسجد که اون پیرمرد وارد شد نشسته بود، خیلی بهش احترام کرد. بعد از منبر خود اون پیرمرد اومد جلو، دست داد به من و به من گفتش که شما یه نهار بیا باغ ما. اونجا منطقه کشاورزی بود. آدرس داد، گفت با اینجایی که شما منبر میرین 7 کیلومتر فاصله است. و به منم گفت پیاده بیا، چون از اولی که میخوای بیای دو طرف راه باغ تا برسی به فلان نقطه که باغ من. 116 سالش بود، خودشم پیاده اومده بود و گفت الانم دارم پیاده بر میگم. وقتی که رفتم ظهر پیشش، گفتم کمتر باقی تو ایران نمونه باغ شما رو دیدم. گفت آخه این باغ وصل به معنویت، فقط ریشه ندارن این درخت ها تو خاک و در جوی آب. گفت من 116 سالمه، 100 سال تو این باغ میام و میرم، این 100 سالم زندگی خودم و بچه هم از این باغ گذشته، دخترامو با محصول همین باغ شوهر دادم، پسرامو با این باغ زن دادم، با این باغ مکه رفتم، کربلا رفتم، مشهد رفتم. گو این درخت ها رو میبینی؟ پای هر درختی بدون استثنا من چند بار نشستم ابی عبدالله الحسین رو زیارت کردم، گریه کردم پای درخت. هیچ سالی هم تو این شهر گفت مثل باغ من کسی میوه نداره. صبحم که میام قفل در رو باز میکنم، در رو نمیبندم. به مردم محل گفتم هر کی هر جور میوه میخواد سبد بیاره بیچینه ببره، من هیچی نمیخوام. روزام که میخوام برم خونه تو این کیسه رو پر میوه میکنم، هر زنی هر مردی هر بچه هر جوونی رو میبینم در کیسه رو با میکنم، میگم هر چی دلت میخواد مرد و برو. کی معلم تو بوده برای این کار؟ قرآن. کجای قرآن؟ سوره نون و القلم که خدا داستان مالکان اون باغ رو نقل میکنه که مالکان اون باغ برخلاف خواسته خدا با دنیا برخورد کردن. یه شب که خوابیده بودن خدا به یه ابر سیاه دستور داد برو فقط خودتو میزون چهار دیواری این باغ کن، یه ساعده بزن تا یه متری زیر درخت رو خاکستر سیاه کن. قرآن به من یاد داده چجوری زندگی قرآن. چقدر با قرآن پیوند داشتن اهل بیت که کنار بازار کوفه دشمن نقل میکنه، میگه من داشتم ایوون دارالعماره رو به اصطلاح امروز استانداری رو گچ کاری میکردم، دیدم صدای قرآن میاد، ولی صدا عجب صدا. این رو شیخ مفید در ارشاد نقل میکنه. برای ما هم قبول این مسئله طریق قرآن خیلی راحت و آسانه، خیلی راحت و آسان. گفت دنبال صدا گشتم، دیدم که میان این 18 سر بریده بالای نیزه سر وجود مبارک ابی عبدالله الحسین لبهاش داره حرکت میکنه و این آیه رو میخونه: ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. که من برگشتم گفتم حسین جان داستان تو خیلی شگفت آورتر از داستان اصحاب کهفه. اونا کشته نشدن، اونا زن و بچهشون رو اسیر نکردن، اونا کتک نخوردن، اونا تشنگی نکشیدن، اونا از پادشاه بت‌پرستشون فرار کردن، اومدن تو غار خوابیدن، بعد 903 سال 309 سال خدا بیدارشون کرد، به وضعشون آشنا شدن، روی بدنهاشون بعد خواب دوباره مسجد ساختن، اما شما رو اومدن قطعه قطعه کردن، زن و بچه تو اسیر کردن، سر بریده تو به نیزه زدن. در همین گیر و دارم بود که زینب کبرا صدای برادر رو شنید، سر از محمل بیرون کرد، صدا زد حسین من با من حرف نمیزنی، من طاقت دارم، با این بچه کوچکت که در دامن منه حرف بزن، داره قلبش از کار میفته. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا، اللهم اهلک اعداءنا، اللهم انصر قائدنا، ايد وانصر واحفظ امام زماننا، واجعل عاقبة امرنا خيرا.